شدن که این سفارت انگلیس خودش توی ایران یکی از عناصر کمکیست. خب همه میدونن سفیر انگلیس قبل اینکه سیاسی باشه اما سیاسیه. سفیر انگلیس در ایران رسالتش این است که نگذارد مخاطب در ایران به اون پیله نگاه بکنه که کرم توش مورد
به درون پیله در واقع.
یه بارشی رو یکی از این رسانه ها خود اینترنشنال روش کار کرده و راجع به همین سفارت در واقع انگلستان اینو با هم بشنویم. این دیگه حرف ما نیست دیگه، حرف محسن سازگار است، خودش داره میگه. ببین نکته رو داشته باشیم.
هشدار وزیر خارجه بریتانیا رو چطور میبینید؟ آیا میشه انتظار افزایش فشارها از سوی بریتانیا به تهران باشه؟
هشدار آقای کامرون رو باید هشدار جدی دونست. احتمال داره بریتانیا اقدامات تندتری رو در دستورش بگذاره. البته تا اینجای کار ما دیدیم همیشه سعی کرده سفارتش رو باز نگه داره، برای اینکه سفارت بریتانیا در تهران چشم امریکایی ها هم هست و غیر از کار خود بریتانیا به دلیل اینکه نزدیکترین متحد امریکاست عملا سرویس به امریکایی ها هم میده. البته خب بریتانیا میدونید از اتحادیه اروپا بیرون اومده و شاید یکی از دلایلی هم که دوست داشت بیرون.
ببینید یکی از اتفاقات خیلی مهمی که دارن راجع بهش صحبت میکنن اینه که نگذارند مخاطب. ما دو بحث هم داریم دیگه، یه محور مقاومت داریم، یه جبهه مقاومت داریم، محور لبنان، محور سوریه، محور یمن، محور ایران، اما یه جبهه داریم که خب در رأس این جبهه ایران قرار گرفته. برای همینه اگر بتونن مخاطب در این محور در رأس جبهه رو از اون پیلهه نگاهش رو منحرف کنن که به این موضوع فکر نکنه که این کرمه توش مرده، قاعدتا باید قرابت جغرافیایی رو هم رعایت کنن. یکی از دلایلی که همیشه برای ما سوال بوده سفارت انگلستان چرا تو ایران وضعیت اینجوری و بازه، حالا میتونیم توی سناریو پردازی سفیر انگلیس تو شب یلدا بریم قشنگ ببینیم چجوری داره این کار رو انجام میده. و بعد همین آدم تو حرف حقوق بشری هم میزنه. کی داره حرف حقوق بشری میزنه؟ همونی که الان داره از رژیم حمایت میکنه که قریب به 20,000 نفر رو شهید کرده. این اون اتفاقیه که من فکر میکنم همه دنبالش هستن که تلاش کنند ما نبینیم، مخاطب نبینه که این کرم مرده. اساسا شما هر چه یه مثالی داشتیم همشه تو میزدیم برای بچه ها سر کلاس ارتباطات، میگفتیم آقا به گل روی قالی هر چه آدم آب بدی این رشدی نمی کنه. اون کرم هم هر کاریش کنی دیگه قرار نیست پروانه بشه. چرا؟ چون مرد و این مردن رو نباید ببینن.
بله، و امروز توی نشست هاشون خیلی وقتا حوزه نشست های سیاسی و امنیتیشون عمده بحث هایی که بیشتر تو خلوت انجام میدن این هستش که بیایم بشینیم راجع به پسا اسرائیل با هم دیگه حرف بزنیم. خبیرهای داودی کاملا درسته. این کرمن اون
یعنی واقعیت امر.
بله بله بله، اینا یعنی واقعا یعنی چون الان وقتی هر چقدر بیشتر رصد میکنیم میبینیم که اونی که حالا واژه انگلیسی به کار میبرم اسخای میکنم صورت پرکتیکال عملیاتی بله. از اسرائیل حمایت میکنه مثلا امریکاست.
درست.
یا مثلا حالا یک کمی اسرائیل انگلیس و اینا، بقیه کشورها در حد این کلمات گفته یعنی اون حمایت خیلی خیلی گامش جلو نیست. یعنی اینطور نیستش که بخوان هزینه بدن.
توی همین ائتلاف سازی هم ما دیدیم
دقیقاً
به اصطلاح یمن دریای سرخ.
و نکته جالبش آقای گنجای دکتر اینجاست، ببینید تعداد پساهایی که اینها توی دو سال اخیر درگیر شدن زیاده.
این هم نکته پسا برجام،
پسا برجام،
پسا سلیمانی،
پسا سلیمانی، پسا مسیح، پسا فلان.
میدونید واقعا
پسا داره میشه ظاهرا.
ببین آمریکا یا واقعا خب نمیخوام بی خیال منافع حمایت از اسرائیل بشم، یعنی این رو که ما تعارف نداریم، عرض کردیم قبلا بالاخره اسرائیل دست بلند آمریکا توی منطقه برای پیاده کردن همه اهداف آمریکاییه. شما خاورمیانه یا غرب آسیایی رو منهای اسرائیل در نظر بگیرید، کدوم کشور هستش که آمریکایی‌ها میتونن تمام با خیال جمع، با خیال راحت روش حساب بکنن در اینکه بخواد پروژه هاش رو پیش ببره، درسته؟ و لذا این آمریکا یه جخ نمیخوان این منافع حمایت از اسرائیل، اما هرچی جلوتر میخوایم جلوتر میریم میبینیم که اینها به دردسرش هم نمیخوان خیلی تم بدن،
درسته؟
یعنی به دردسر حمایت از اسرائیل هم خیلی نمیخوان به قول بچه‌ها هزینه اون در سرها رو بتن دیگه، درسته؟ اینم یه نکته ایه که باید چیز بود. این که میبینیم که گاهن توی رسانه هاشون دو پهلو بازی میکنن و بعضیا به غلط فکر میکنن که این یعنی در دایره انصاف بودن رسانه های
یعنی
غربی،
این
کاملا اشتباهه.
پرداخت هزینه رو با اون معنا ندارن و البته نکته جالبش اینجاست، هر چقدر دارن ذهن مخاطب رو بیشتر درگیر انحراف از اون موضوع میکنن، دارن انحراف از موضوعات قبلی رو هم بیشتر میکنن. که چی؟ که نقش امریکا، که نقش رژیم صهیونیستی، که نقش انگلیس در جنایاتی که در ایران کردن، در اغتشاشاتی که در ایران ایجاد کردن، شبکه من و تو به محض اینکه اسرائیل زیر میره زیر بار، شبکه من و تو جیغش در میاد. خب بعد یه همه این چه ربطی به وزارت پنجم مثلا اسرائیل داشت؟ همه متوجه میشن خب ظاهرن پول این شبکه رو اون میداد، شبکه تو اغتشاشات سال گذشته سنگ تموم گذاشت و بعد پرونده حقوق بشری درست میکنه و بعد همین سفیر انگلستان در تهران میاد میدانی تو خیابون حضور پیدا میکنه که بتونه سوژه سازی بکنه که بعدش و بعدش و بعدش و هزاران بعدش دیگه اتفاق بیفته. پس شکستی رو که اینها در سال 1401 از تمام کردن یک پارامترهایی در ایران خوردن، بعضی جاها موفق بودن، کتمان نمی کنیم، ولی اون هدف اصلی بالاخره محقق نشد، انحراف از اون پیله، انحراف از اون موضوعات قبل هم هست که انهو همه اینها رو یک جا مخاطب باید فراموش بکنه. حالا وقتی سفیر انگلیس میشینه ژیگولوار مثلا یلدا رو میخواد تبریک بگه، ما میبینیم دو تا سخنگوی فارسی زبان ارتش رژیم صهیونیستی هم نشستن یلدا رو دارن تبریک میگن. تو وزارت خارجه امریکا میشینن اینو میگن. الان مخاطب حالا باید اینها رو the nice man ها ببینه، مرد انسان های زیبای مثلا متمدن شیک، چه یادم های اوشانه باحاله. پس ببینید رسانه های بیگانه دقیقا دنبال این دو سه تا پارامتر برای مخفی کردن اون گزاره در واقع میگرد.
بله. خیلی ممنون، متشکرم از هر دو بزرگوار عزیز.
ما یه مقایسه هم راجبه این دو طرف جنگ در دسترسی به رسانه ها داشته باشیم جناب.
بله خواهش میکنم. بله
خب فرمودین این جنگ هم تو زمین نابرابره، هم تو عرصه رسانه، یعنی خب قده هم نیستن که انه اینطور حداقل به نظر میرسه،
درست؟
اما واقعیت هم وقتی امکانات حماس رو با همدیگه مرور میکنیم، خب حالا یه تلویزیونی داشت به نام الاقصی که برد بدی نداشت، یعنی طبق اون آماری که خودشون میدن حتی بعد از الجزیره دومی در واقع رسانه پرمخاطبی بودش که مثلا فلسطینی ها می دیدن. و اینکه حماس با مجموع این رسانه هایی که خلق کرده بود در فضاهای پلتفرم های مختلف، خصوصا تو فضاهای مجازی، خب بالاخره هم از فیسبوک حذف شد، هم از توییتر سابق و ایکس امروز حذف شد، از اینستاگرام هست شد همه صفحاتش، همه فعالیت‌هاش منع شدن از اینکه بخوان توی این پلتفرما فعالیتی رو داشته باشن، اما راههای خودش رو پیدا کرد و بعد تونست توی کانال‌های دیگه، توی بسترهای دیگه اون کنش رسانه‌ای خودش رو، فعالیت رسانه‌ای خودش رو داشته باشه. یه وقتی من این روزا به مجموع اون فعالیت رسانه‌ای حماس نگاه می‌کنم، میگم واقعا دیگه الان و هر کشور دیگری که بخواد به این جبهه مقاومت بپیونده، بخواد بهانه بیاره از اینکه من امکانات ندارم، یه ذره باید شرمنده باشه. یعنی شما ببینید که اونها در اون شرایط با همه اون محدودیت ها و با همه اون مشکلات چه تولید محتوایی دارن انجام میدن، چه محتوایی بعضا خیلی مؤثر اثرگذار دارن تولید میکنن، و امروز ما اگر بهانه بیاریم یه ذره دیگه کج‌سلیقگی و بی‌انصافی و دیگه بذاریم، باید به حساب تنبلی خودمون یا به حساب اینکه گاهن شاید مثلا اون هنر لازم رو نداریم.
درسته.
اگر اونها دارن واقعا کنش رسانی میکنن.
بله.
پس نکته اول اینه که اونها دارن به ما درس میدن، واقعا دارن به ما یاد میدن که تو اون شرایط هم میشود کار رسانه‌ای درست حسابی کرد یا حداقل اندازه و قد خودشون اثرگذار باشه. شما میدونید که همه کانالاش مخاطباشون بیشتر شدش. اونها کاری کردن که فلسطین در جغرافیا کوچیک اما در نام بزرگ باشه، یعنی الان سرزمین به قول بچه‌ها مجازی فلسطین بزرگتر از بسیاری از کشورهاست،
جهانی شده در واقع.
بسیار وسعت فلسطین در ذهن آدم‌ها تو دنیا خیلی 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 بزرگتر از اون وسعت جغرافیایی که الان توی غزه بهشون تعلق گرفته و یا به بقیه فلسطینی‌ها. خب این کار کرد کدوم کار کرده؟ اول از همه دروغ نگیم، ایران نقش بزرگی توی ماجرا داشت. یعنی این ایران بوده که 40 اندی سال نذاشته که این داستان فراموش بشه، نذاشته که به خاطر جهل و یا به قول بچه ها سهل‌انگاری چه سران بعضی از دول همسایه ما، چه خباثت بعضی از کشورهای اون طرفتر و اوورسیزا به قول خودشون، و یا چه شیطنت‌های رسانه‌ای، این که فراموش بشود، این که بیخیال بشود. این ایران بودش که در طول این 40 اندی سال مدام این رو زنده نگه داشت. این نقنقی که بعضن میگن که خب ببینید شما توی چه میدونم توی لندن اون تجمعات آنچنانی برگزار شد، توی اسپانیا، توی مالزی، توی پلانجا، پس چرا شما توی ایران این کار رو نکردی؟ که خوشبختانه دیدم بالاخره بعد از مدت‌ها یکی از خودشون اومد جواب دادش که بابا اونجاها خیلی وقتها دولت‌هاشون باید اقدام بکنن و طرف درست ماجرا رو، طرف حق رو بگیرن، نمیگیرن و ملت عصبانیان. در حالی که توی ایران اول از شما باید نگاه بکنید که 40 اندی ساله که رسانه‌های ایرانی هستن که دارن این موضوع رو همچنان به قول بچه‌ها پیگیر هستن. درسته. و یا این دولت ایران هستش که همیشه پیگیر موضوع بوده، ولی شاید خیلی دلیل چیز نشوشه. پس بالاخره یه جوابی داده شد، شکر خدا. امیدواریم که اونایی که توی ذهنشون این سوال وجود داشتش اون رو بتونن در واقع تعریف دریافت کنن. رسانه‌های آزاد جهان امروزه شکر خدا یکم تران تلاش میکنن که صدای متفاوت تر از رسانه‌های غالب رو داشته باشن. ما هنوزم دلخوشیمون به انسان‌های آزاد است دنیا، همین‌هایی که با همین دسترسی‌هایی که توی این اسمارت‌فون‌هاشون، توی همین گوشی‌های چیز دارن، توی همین پست‌هایی که می‌کنن، ایکس‌هایی که می‌کنن، توی تلرسانی‌هایی که می‌کنن، دارن بست میدن که این ظلم فراموش نشه و یا نادیده گرفته نشه. ما هنوز هم که هنوزه امیدمون به همین انسان‌های آزاده هستش که اینها بتونن توی این ماجرا یه کمک وسیع‌تر بدن. واقع امر این که خیلی ناامید شدیم از رسانه‌های بزرگ دنیا. یعنی دیگه هیچ امیدی بینه. چند تا واقعی بزرگ باید تو دنیا رخ بده تا ما اینها رو تست بزنیم که ببینیم که اینا هیچ وقت طرف درست داستان نیستن. کدوم یکی از این رسانه‌هایی که ما و شما امروز خیلی برا میگیم برندن، خیلی بزرگن، بله، یا مثلا تو کدوم یکی از این اتفاقات میشه با هم یه بار مرور بکنیم؟ مثلا کدوم اتفاقی توی دنیا رخ داده
واقعا از این بزرگتر؟
آره، از این بزرگ که مثلا اینها مثلا واقعا تونستن درک درستی بیاد. این که همیشه گفتیم اینها پیش خرابولان تصمیمات سیاسی دولت مردانشون هستن و دولت مردانشون هم متشکل شدن از همه کسانی که اساساً فقط توی ویترین دارن گل میفروشن اما تو پرستو دارن سلاح جا به جا میکنن به این که به دست ظالم برسونن، این که بتونن آدمهای بیشتری رو بکشن. شما که همیشه طرف اونها بودین، که پس عملا میتونیم بگیم که واقعا ناامید شدیم. این در واقع همه دسترسی های و یا اینکه خرده رسانه های مثل رسانه هایی که توی منطقه وجود دارن که دارن از اونچه که در غزه و فلسطین داره میگذره دارن حمایت میکنن. اینا تنها چیزهایی هستش که تو دستبار به قول بچه ها حماس و مردم فلسطین هستش. امیدشون به ماست که گفتم این خیلی خوبه. این که هنوزم که هنوز منتظرن که ببینن ایران چه اقدام عملی میخواد انجام بده. پیشتر هم عرض کردیم، این که شما خیلی منتظرین که تا ما یک کاری رو انجام بدیم و یا این که تا یمنی که خودش هزار تا مشکل داره یک کاری رو برای فلسطین انجام بده، این مایه شرم و ننگ همه دول ثروتمند منطقه ماست، همه دول مدعی منطقه ماست. میتونیم رسانه‌های شما رو رصد بکنیم دول ثروتمند منطقه ما که شما توی این رسانه‌هاتون دقیقاً دارین چه کار انجام میدین؟ حداقل توی عمل که کاری نمی‌کنین، توی حرف هم نمیتونین حرف درست بزنین، طرف درست داستان قرار بگیرین، این کارام نمیتونین انجام بدین. اینکه از ما انتظار دارین یعنی از اونها ناامید شدین، یعنی میدونید که اونها کاری رو نمیتونن انجام بدن. این همه داشتهای چیزه. من فقط طرف اسرائیلی رو یه بار با هم دیگه مرور بکنیم. یکی اینکه گفتیم که جهان رسانه رو معتقدن که دو دست ماست، این ما هستیم که اینها رو مدیریت میکنیم، هندل میکنیم و اونها با ما هستن. توی این حتما بریم راجع به حزب‌الله و یا به فرض مثال 4IL اینها، اینکه چگونه قراره تلاش بکنن که اسرائیلی رو که اینها دوست دارن به دنیا، به دیگر کشورها، به سیتیزنهای یعنی شهروندان دیگر ملل، اون رو در واقع تبلیغ بکنن از همین نظام تبلیغاتی خودشون، یا اون مثلا همون 4IL که میگم یه وبسایتی که درست کردن برای اینکه بتونن چجوری ارتباط بگیرن و چه کارهایی توش انجام بدن، تا اینکه همه فعالیت‌های رسانه‌ای کسایی که میخوان بیان اونجا توی اسرائیل کار بکنن باید از طریق IDF در واقع یعنی سیستم امنیتی و دفاعی خود اسرائیل باید مدیریت بشه. خیلی چیز پیچیده‌ای هستش. اونها فکر میکنن خیلی امکانات دارن، اما به تعبیر آقای داودی تو اون پیله فعلا مردن، فعلا کاری نمیتونن انجام بدن. دردشون هم همینه، یعنی اساسا الان گیزشون زمانی میگیره که ما با این همه امکانات چرا جامعه جهانی قلبش با ما نیست، چرا آدم ها تو دنیا هنوز هم از ما اینقدر نفرت دارن. اومدن به چیز گذاشتن از این بنرها توی سایت ها میذارن، سایت های مختلف، که آقایون خواهشمندیم اگر شما جایی دیدین که ضد آنتی اسرائیل داره یک متنی تولید میشه و یا محتوایی تولید میشه، خواهشم با این شماره یا با این پلتفرم تماس بگیرید و به ما بگین، گزارش بدین تا ما اون رو ببندیم، تعطیل بکنیم. برای چی اینقدر ضد شما حرف میزنن؟ چی کار دارین میکنید که این همه ضد شما شدن تو دنیا، اینقدر از شما نفرت دارن؟ چی کار کردین که همه امکانه هم منتظر بودن که یه اتفاقی بیفته تا جهانیان نفرت خودشون رو از شما به نمایش بذارن؟ تازه این همه رو با وحشت ایجاد کردین، این همه آدم رو ترسوندین
و خیلی هم مظلوم نمایی شد.
آره، و گفتین که اگه بیاین توی خیابون چه میکنیم، اگه بیاین توی خیابون اگه پستی بذاریم فلان بذاریم، از کار بیکارتون میکنیم، از دانشگاه میندازیم میتون بیرون، و هزار تا کار دیگه انجام دادین. با همه این تفاصیل ببینید، رسانه میتونه یه وقتی دست شما باشه آقای شهیدی، آقای داودی. برای همین اگه خاطر مبارکتون باشه، خیلی پیشترها عرض کردم یه وقتهایی خود حقیقت راهش رو پیدا میکنه. شما میتونی یک دنیا رسانه تو دستتون باشه، اما وقتی حق نیستی، وقتی حقیقت نیستی، انسانیت با شما نیستش، بازنده ای دیر و زود داره، سخت و سوز نداره. اسرائیل امروز بازنده است بلا شک.
بله، خیلی ممنون، متشکرم آقای گنجی. خب این حالا در ادامه بحث روی کرده رسانه های بیگانه، با توجه به صحبت هایی که شما کردید، من احساس میکنم که در واقع هم در عرصه در واقع حس و احساسات، هم در عرصه به اصطلاح حالا استدلال، حالا هرچند استدلال بیشتر در قالب سفسطه و امثال اون، و هم در عرصه نفوذ در قلب مخاطبین، این رسانه‌هایی که شما گفتید، حالا رسانه‌های اسرائیلی و حامیانشون خیلی تلاش کردن، و اگر بخوایم حالا به نوعی یه تقسیم بندی بکنیم، حالا حداقل به زعم خود من توی بحث مثلا استدلالی، اینها از استفاده کردن از رویکردهای حالا زیادی به نوعی، ولی این استدلالشون یه حالت در واقع سفسطه آمیزی داشت و الان ما تو رسانه‌های بیگانه می‌بینیم. مثلا بحث صحبت‌هایی که آقای منش امیر مصاحبه‌ای که توی 60 دقیقه داشت و با آقای کسرا ناجی، این خیلی جالب بود. خب مرسوم هست که این قبیل مصاحبه‌ها یه حالت مثلا استدلال معابانه و عقلانیت منشانه‌ای دارد و ایشون هم میشینه
یسرا ناجی و صحبت میکنه، گفت که خب اسرائیل این کار رو کرده، این آقای نتانیاهو چه شخصیتی داره؟ قریب به این سوال کرد. این آقای منشهمی گفت اتفاقا آقای نتانیاهو اصلا افراطگرا نیست، ایشون سابقه سیاسی خیلی خوبی داره، با آمریکا خوب بوده، نمیدونم فلان جا رفته اومده، خیلی چندین دوره سمت‌های سیاسی داشته، نخست وزیر بوده و سمت‌های دیگه در کابینه اسرائیل. و اینجا خب من در واقع به قول انگلیسی ها سووات یا سومه مازه، خب این حالا که چی؟ این که ربطی نداره به این موضوع. بعد اون نکته جالبترش که اینجا ما حیف تصویر نداریم، تصویر این آقای کسرا ناجی خیلی جالب بود. یه حالتی من اگه تشبیه کنم اشکال نداره، لورل و هاردی بود. گاهی اوقات هاردی یه صحبتی میکرد مثلا یه خورده منطقی به نظر میسید، لورل نمیتونست حس کنه یا میتونست حس کنه و ولی نمیتونست اصلا توقع نداشت. این چهره واقعا نشون میده که اصلا باورپذیری نداره واقعا این حرف ها.
و یه نکته رو اتفاقا همین دوی دکتر یه مصاحبه رو میکنن با عبدالکریم سروش. منش امیر خب تکلیفش مشخصه دیگه، حالا مخاطبین عزیز میدونن قصه رادیو اسرائیل با اون فرنوش و نمیدونم اینا، داستانهایی که داشتن که یه رادیو بیارن بالا رادیو اسرائیل. ببینید این در واقع جایی که خود سروش برمیگرده راجب نتانیاهو چی میگه، ما از منش امیر خیلی توقعی نداریم چون داره چیزی رو میسازه که غلطه. اما سروش رو ببینید، خب سروش هم میگه همه میشناسن دیگه، بالاخره آدم نیست که. ببینید واکنشی که سروش به نتانیاهو میده چیه، اینو با هم بشنویم.
باز هم باید یادی بکنیم از مظلومان فلسطین و همچنین اعلام براءت و بیزاری و شرمندگی بکنیم از موضعی که حکومت آمریکا گرفت در قبال فلسطین، در حالی که همه اعضای شورای امنیت به دعوت آقای گوتروش که مرد با وجدان و با انصافی است گرده هم آمدن تا آتش بسی رو تدارک ببینند و جلوی اون فاجعه انسانی که عین نسل کشی و خونریزی و آدم کشی است رو بگیرند و همه اعضا یا از سر وجدان یا از سر خجالت یا از سر مصلحت سیاسی رأی منفی یا ممتنع دادن، فقط حکومت آمریکا بود که در اینجا قد علم کرد و در مقابل وجدان جهانیان ایستاد و پشتیبانی از اون مرد نامتعادل قصاب کرد و فتوا به
ببینید مرد
نامتعادل جواب بدید. من یه چیز رو میگم، باز اگه خاطر مبارک از اتالی بیاد جمعه داودی عزیز، آی دکتر ما خاطرتون باشه بازم خیلی جلسات قبل با هم گفتیم که ما از بعد از سال 88 خب یه سری از کنشگران سیاسی رو داشتیم که حالا به دلایل زاویه پیدا کردن تو داخل کشور و از ایران رفتن. خب اعتقاد هم خونداری هم بودن، یعنی بالاخره فعال سیاسی بودن، سالها اصلا قبل از انقلاب بودن، طی انقلاب فعالیت داشتن، بعضیاشون بعد از انقلاب جنگ رو دیدن، خیلی ماجراهای مختلف رو توی انقلاب دیدن، آدمایی بودن که یه رزومه ای دارن، یه چیز داشتن. چرا اینا رو ما خیلی وقتا توی این رسانه‌های فارسی زبان نمی‌بینیم؟ ما هرچی میبینیم از اینایی که به عنوان کارشناسی اینا، نه که اصلا نبینیم، هر کدومش که اومده یه مقطع کوتاه اومده دیگه بعد نرفتن. ولی من دیگه الان اسم نبرم دیگه، مثلا خیلی رو میتونم اسم ببرم. یه دلیلش میدونی همینه، همینی که الان شما داری میشنوین. اونایی که استخوندارتر بودن، حتی اون جایی که با نظام دچار زاربی پیدا کردن، وقتی یه فضایی پیدا میکنن که بخوان عاقلانه مستقل فکر میکنن به این نکته میرسن و لذا هیچ وقت اینا به درد اینام نخوردن. یعنی حتی با مخالف منصف جمهوری اسلامی ایران هم اینا حاضر نیستن کنار بیان. ولی لذا باید یه انالیست یه تحلیلگری کنار ما، فقط اینا معتقدن که باید قرار بگیره که هر چیزی که مانگه کاتولیک‌تر از پاپ باشه.
حالا من شرمت همینه دیگه، یعنی
حالا این چیزی که شما پخش کردی
ایشون، آره
که ایشون دفعه دوم سومی که میزنه به قول بچه به اونا، یعنی یه بار که راجع به پهلوی یه راه صحبت مفصلی داشتم، این یه بار راجع به حضرت امام یه صحبت پسندیده‌ای داشت و اینجا هم که در واقع درست میفهم
برای همین یه اتفاقی رو اینها درگیر شدن ما ازش تحت عنوان اسارت مسلح یاد میکنیم. ببینید همشون مسلحن، رسانه های گردن کلفتی دارند، رسانه های خیلی پرنفوذی هم دارند.
بله،
میتونه تو قلب تهران، میتونه تو قلب هر کشوری که بخواد حتی عملیات میدانی کنه. اما سر قصه موضوع فلسطین و رژیم صهیونیستی، اینها اسیر شدند. برای همین اولین کاری که کردن مجبور شدن خودشونو بزنن. یعنی شما نگاه میکنید ببینید سر قصه پهلوی ها، سر قصه همین مستند ثابتی که میاد پخش میشه، خودشون رو میزنن. سر قصه رژیم صهیونیستی که میاد، اینا هی میخوان طرفداری کنن ولی باز خودشون میان میزنن. این یه جور خودزنی ها، این فایلی که الان پخش شد یه جور خودزنی تو رسانه است. ولی او هم نمیخواد اجازه بده همچین حرفی رو، ولی مجبوره دیگه، چاره ای نداره بیاد این حرف رو بزنه.
زمینی خب میدونید سروش پسر شب به شب داره یه چیز دیگه.
بله بله. و از اون طرف شما میبینید که اینها درسته که مسلحن، اما وقتی در یک چارچوب بسته ای قرار میگیرن تازه مشخص میشه که اونی که تو خیابون تو تهران با تحریک یکی مثل مسیح علی نجات یا رفته شیشه شکونده یا اومده قلم زده یا پشت تیروان اومده صحبت کرده، تازه داره میفهمه، اگه بفهمه، که اصلا عقبه این رسانه که ما بهش میگیم چیه. یه بزرگواری من یه بار بحث بود، میگفتش که آقا به این رسانه ها صفت ندید، برای چی میگید معاند؟ من خیلی تعجب کردم، گفتم که اگر بی بی سی به ما بگه رسانه حکومتی، به یه رسانه
رژیم ایران،
این صفت، این سوپر روشن فکر بازی های دوچرخ چیه؟ چون ماشین که رو دوچرخ بره دیگه راه نمیره.
بله،
این سوپر روشن فکر مسخره بازی ها چیه؟ یعنی چی ما به رسانه بیگانه نگیم معاند؟ میخوای بگیم رسانه بیگانه دمت گرم مثلا ایول؟ مثلا بریم تو این فضا الان حق مطلب ادا میشه. بابا طرف نشسته داره تو آدمکشی به هر نوعی که شما فکر کنی مشارکت میکنه، اینترنشنال نفرش رو میفرسته تو اراضی اشغالی مستقیم به نفع اسرائیل گزارش بده.
من.
ببین برای اسرائیل دلسوزی میکنه، برای کشته شده های سمت رژیم صهیونیستی دلسوزی میکنه. خب این معاند نیست؟ اینجا یه مسئله به وجود میاد و اون هم اینه که ما باید مراقب باشیم رسانه های بیگانه خودشون الان توی اسارت مسلح هن. برای خروج از این اسارت یک شرط بیشتر ندارن، اون پیله رو نذارن باز بشه تا ما رو در مقابل افکار عمومی اسیر جلوه بدن، اون وقت ما مجبوریم خودمون رو بزنیم، حالا به هزار یک دلیل و روش که در واقع وجود داره.
متوجه نشدم.
اگر ما نتونیم نشون بدیم که این کرم مرده، ما اسیر ضد تکنیک اونها شدیم، در حالی که اونها الان همه تلاششون اینه که نذارن ما بفهمیم که اون کرم مرده است. مرتب یه انتظار بدون توقف رو بکشیم که او با هر بهانه‌ای و با هر دلیلی بخواد ذهن ما رو منحرف کنه، در حالی که خودش اسیر این محیط قرار گرفته و داره خودش رو میزنه. پس بعد اینو برگردونه. یک، نباید بذاره ما راجع به اون کرم مرده حرف بزنیم. دو، باید ما رو اسیر اون پیله در بعد زمان بر اساس قاعده انتظار آینده‌ای که معلوم نیست چگونه خواهد بود نگه بداره. پس اینجا مخاطب خیلی دقت کنه، اولین مسئله که رسانه‌های بیگانه دنبالشن در این ساحت اینه مسئله فلسطین و رژیم صهیونیستی رو عادی کنن، سردش کنن و بعد تبدیلش کنن به یک مجسمه که شما به دلیل کثرت دیدن، کثرت شنیدن و کثرت حس کردن برات عادی بشه و عبور کنی. از اینجا به بعد اولین مسئله که کمک میکنه بهشون اینه فقر، در واقع فقیر نگه داشتن مخاطب نسبت به اطلاعات داخلی رژیم. این اون نقطه یه که ما روش دست بزنیم میشه خیلی کارها رو انجام.
بله، خیلی ممنون، متشکرم آقای دکتر داودی. آقای گنجی فرصت کوتاهی داریم، حد اکثر
من در همون ادامه صحبت های دکتر میتونم این رو عرض بکنم. بله، بیونه اینا خیلی خیلی اطمینان دارم به توان و قدرت رسانه‌ای خودشون. اینا میگم ببینید هر جا هم اگر قرار بودش که ما انتقادی نسبت به کنش خودمون، عملکرد خودمون تو دنیا داشته باشیم، ولو این که عمل کرده بدی هم بوده، اونم بازم توسط رسانه‌های خودمون انجام دادیم. یعنی اگه یه وقتی اومدیم گفتیم که ما توی ویتنام یه گندی زدیم، اونم چون ما خواستیم که شماها بفهمین که چه گندی ما توی ویتنام زدیم، شما فهمیدین. در غیر این صورت